سلام صبحگاهی ما رو بپذیرید و شنونده صبح نگار از رادیو فردا باشید. صبح سه‌شنبه شما بخیر شنوندگان عزیز رادیو فردا. در این روز که 13 مرداد ماه 1405 هست، من شاهین بشیری در 25 دقیقه آینده همراه شما هستم برای آغاز روزی که امیدوارم سرشار از نشاط و موفقیت براتون باشه. در همین ابتدای برنامه سری بزنیم به وضعیت آب و هوای این روز گرم تابستانی در ایران. بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی کشور، امروز سه‌شنبه آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش وزش باد و افزایش ابر پیشبینی میشه. حداقل دمای 26 و حداکثر دمای 37 درجه سانتیگراد برای پایتخت انتظار میره. سازمان هواشناسی همچنین برای 7 استان واقع در نوار شمالی و 3 استان جنوب شرق کشور رگبار باران و رعد و برق پیش بینی کرده. اما نگاهی داشته باشیم به تاریخ و ببینیم این روز مصادف است با چه وقایعی در تاریخ ایران و جهان. امروز 13 مرداد مصادف است با 4 آگوست 2026 میلادی. 70 سال پیش در چنین روزی 13 مرداد سال 1335 خورشیدی، دکتر محمد مصدق پس از تحمل 3 سال زندان به احمدآباد ساوج بلاغ نزدیک کرج تبعید شد و تا پایان عمر به مدت 10 سال و 7 ماه در این روستا تحت نظر بود. 167 سال پیش در چنین روزی 4 آگوست سال 1859 میلادی نوت همسون، نویسنده توانای نروژی، به دنیا اومد. ادیبان معروف وی را از داستان نگاران خوب قرون 19 و 20 میدونن. خب از این نگاه کوتاه به تاریخ برگردیم به زمان خودمون که سرشار هست از وقایعی که بر زندگی روزمره ما میتونن تاثیرگذار باشن. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا عصر دوشنبه در پستی در شبکه اجتماعی خود رهبران ایران رو دارای رفتاری دوگانه دونست. وی روز یک شنبه به خبرنگاران گفته بود که مذاکره با ایران عصر دوشنبه آغاز میشه، اما مقام‌های جمهوری اسلامی هر گونه مذاکره با ایالات متحده رو رد کردند. تا اینکه خبری مبنی بر تماس وزیر خارجه پاکستان با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران منتشر شد که حاکی از دعوت وی برای سفر به پاکستان برای مذاکرات بود. در گفتگویی که با آرش عزیزی، مدرس ارشد تاریخ و علوم سیاسی در دانشگاه کلمسون در کارولینای جنوبی داشتم، ابتدا پرسیدم این تفاوت در بیان مسائل رو چگونه میشه تفسیر کرد؟ آرش عزیزی:
ببینید، واقعیت قضیه است که آقای ترامپ به شدت ناراحته، به این علت که هیچ جوری نمیشه که ناموفقیت راهبردی او رو ندید. او یک جنگی رو آغاز کرده چندین ماه قبل. با چه هدفی؟ هدف این بوده که جمهوری اسلامی مثلا بسیار تضعیف بشه، حالا یا عوض بشه یا یک اتفاقی براش بیفته. ولی جمهوری اسلامی سر کار مانده از یک طرف، و از یک طرف موضوع محور جنگ الان شده موضوعی که قبل از جنگ وجود نداشته. یعنی جمهوری اسلامی میخواد امتیازاتی رو بگیره برای باز کردن تنگه هرمز، تنگه که اصلا باز بوده قبل از جنگ. مثلا بستن تنگه چیز بسیار بعید و کمی هست در کل دنیا، و بنابراین خب این چیز بسیار کمی بوده، و بنابراین خب ترامپ این ناراحتی رو داره دیگه که اومده این همه تلاش کرده ولی در چنین مخمصه گیر افتاده، و مخمصه هم هست واقعا، چون میخواد از اون خارج بشه، خروج راحتی هم نداره. و خب جمهوری اسلامی همین رو میدونه و او رو گاهی به هر حال به بازی میکشونه، به اصطلاح به قول معروف سعی میکنه امتیازهای حداکثری ازش بگیره، و این در این شرایطی است که قرار داریم. پس تو ایران هم خب نهایتا ایران باید یک هدف پایداری در منطقه داشته باشه، و اینکه هدفش این باشه که نمیدونم کشورهای منطقه پایگاه آمریکا رو بیرون کنه و اسرائیل رو نابود کنه، اینها که هدفهای واقعی نیستش دیگه. و همین علت در این موقعیت بسیار بد قرار دارم. اینو هم اضافه بکنم که ایران هم ضربات بسیار شدید میخوره با ادامه این وضعیت، هم با ادامه جنگ، هم با ادامه نجنگ نصلح، به قول معروف که صدمات و لطمات اقتصادی بسیار زیادی برای ایران داره، و دنبال کردن اون از سوی ایران بدون هدف مشخص و هدف راهبردی مشخص هم یک ماجراجویی به اصطلاح محسوب میشه که به نفع ایران و به نفع مردم و منافع ملی ایران نیست.
این خبر که ایران پیشنهاداتی رو برای مذاکره دریافت کرده آیا درست هست؟ و اگر درست باشه این پیشنهادات به نظر شما چی میتونن باشن؟
بله درست هست و این پیشنهادات رو خب من خودم این رو از منابع گزارش کردم. ببینید اول یک روند وجود داره، روند تبادل پیام وجود داره بین ایران و آمریکا، بنابراین همین همش پیشنهاده میدونین. ولی نکته بسیار مهم این هستش که این بحث حتی مطرح شده که تنگه باز بشه و کشتی‌ها بتونن از اون خط راه شمالی که در راه نزدیک به ایران هست عبور بکنن، تا حالا مذاکره ادامه پیدا کنه با عمان بر سر راه جنوبی یا بر سر یک راه میانی توافق بشه. و بله پیشنهاداتی از سوی آمریکا آمده بود که به هر حال این روند جنگی متوقف شده. این ما این روند هم تا به حال بارها داشتیم دیگه. دوباره خب رسانه‌ها اومدند گزارش کردند که آمریکا برنامه‌هایی برای بمباران بسیار گسترده و نابودی زیرساخت‌های انرژی و اینها ایران داره. دوباره خب خیلی منطقه در التهاب قرار گرفت، سفارتخونه‌ها شروع کردن جمع کردن نیروهاشون رو و خب به هر حال نهایتاً اتفاق نیفتاد خوشبختانه. و این حالا الان دوباره بحث مثلا مذاکره و دیالوگ هست که حالا اونم میتونه به انواع مختلف ادامه پیدا کنه، باز میتونه چندین هفته ادامه پیدا بکنه بدون اینکه همچنان تنگی هرمز باز بشه. این واقعیت که آمریکا نمیخواد این جنگ گسترش پیدا بکنه و علاقه داره قضیه با یک معامله تموم بشه زودتر، که این واقعیت هست که یعنی آقای ترامپ نمیخواد این جنگ رو ادامه بده و خودش رو درگیر بکنه اونجا بیشتر، چون میدونه که این دیده که این راحتی‌ها نیست و ضربات بسیار میتونه متحمل بشه. خب طبیعتاً در این راه پیشنهاداتی ارائه میده. فراموش نکنیم تفاهم‌نامه‌ای هم که ترامپ امضا کرده و الان جمهوری اسلامی به حال موضعش همچنان حفظ اون تفاهم‌نامه هست. یعنی الان موضع جمهوری اسلامی اینه که تمام این چونه‌هایی که می‌زنن سر تنگه هرمز بر سر اجرای درست اصل 5 همون تفاهم‌نامه است. این تفاهم‌نامه با تقریباً تمام منابع مختلف قبول دارن که تفاهم‌نامه‌ای است که به هر حال خیلی به نفع ایران بوده از بسیاری جهات. گرچه به نظر من این نگاه درستی نیست که ما همش به بازنده و برنده فکر کنیم. تفاهم‌نامه نکات مثبتی هم داره و اینو میشه در راستای کل منافع منطقه و برای خاتمه دادن جنگ دید. اما به هر شکل قضیه خیلی ساده هست. جمهوری اسلامی امتیازهایی داره دریافت میکنه در ازای چیزی که قبل از جنگ اون رو اصلا مسئله نبوده، یعنی بستن تنگه هرمز. خود این یعنی که این به حال یک امپوهنی هست برای حکومت ایران.
به همین مسئله تنگه هرمز که اشاره کردین، میدونیم که یکی از محورهای مهمی که آقای ترامپ برای توقف عملیات نظامی علیه ایران مطرح کرد باز شدن فوری تنگه هرمز هست در واقع، در حالی که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته این مسئله هیچ ربطی به آمریکا نداره و یک مسئله بین ایران و عمان هست. این نکته ای هستش که
اونم ببینید میتونه بازی کلامی باشه. ببین میتونه بازی که چون به حال عمان خب میتونه از طرف آمریکا صحبت بکنه و از طرف شورای همکاری خلیج فارس، و حالا اصلا فرض ایران بگه ما باز کردیم به خاطر آمریکا باز نکردیم، به خاطر مالزی باز کردیم، فرق نمیکنه، که مهم اینه که باز میکنن دیگه. یعنی اگه قرار بشه باز بشه دیگه باز میشه، حالا اینکه ایران با چه سخنوری در این مورد صحبت کنه مهم نیست. از اون طرف هم آقای ترامپ یه جوری وانمود میکنه که الان میتونه التیماتوم بده اونا تنگه رو باز کنن. نداره آقای ترامپ چنین قابلیتی در حال حاضر. این که آقای ترامپ بارها فکر میکنه که با یه حرف زدن میتونه تنگه هرمز رو باز کنه، دیدیم که در عمل اینگونه نیست.
آقای ترامپ تهدید کرده بود که حمله سنگین که بعد از جنگ جهانی دوم سابقه نداشته در ایران انجام میده. آیا امکان رخ دادن چنین حمله‌ای هنوز میتونه یک گزینه باشه به نظر شما؟
متاسفانه هست. متاسفانه گزینه‌اش رو نمیشه بگیم نیست. به این علت که آقای ترامپ با وجود اینکه خیلی موقع پا پس میکشه، ولی خب خیلی جاها هم دیدیم که حرکات بسیار جسورانه ای انجام داده. شما از حالا ترور قاسم سلیمانی بگیرید در دور اولش که به نوعی خودش در اون موقع حرکت بی سابقه بود، تا همین جنگی که به حال علیه ایران رو انداخته، این همه کار مختلفی که انجام داده. متاسفانه این رو به هیچ وجه نمیشه گفت که اصلا امکانش وجود نداره که آقای ترامپ در یک مخمصه ای انقدر اعصابش خورد بشه و فکر کنه راه دیگه ای نداره که بره به سمت اینکه یک حملات خیلی بی سابقه و گسترده بیاد علیه ایران انجام بده. و این خطر مهمی است و جمهوری اسلامی نباید تصور بکنه که خب چنین چیزی اصلا وجود نداره خطرش و ما میتونیم اصلا اصلا به این بی توجه باشیم. حکومت ایران ببینید الان که تا حدودی به حال یک پهن‌های به دست آورده، بتونه یک راهی برای جمع کردن قضیه پیدا بکنه، قول معروف از سر میز بدونه که بلند بشه. و این یکی از مشکلات تاریخی حکومت ایران بوده، جمهوری اسلامی، که در بسیار مواقع پیشروی‌هایی که در میدان به قول معروف به دست میاره و اینها رو نمیدونه چگونه تبدیل بکنه به یک امتیاز سیاسی، به نظر که حکومتی است که اصولاً هی دنبال آشوب و به هم زدن نظم منطقه و اینها هست، تا اینکه خودش رو در واقع درگیر نظم منطقه‌ای بکنه و خودش رو به عنوان بخش از نظم منطقه‌ای تعریف بکنه.
گفتگویی بود با آرش عزیزی، مدرس ارشد تاریخ و علوم سیاسی در دانشگاه کلمسون. آمارهای تازه سازمان ثبت احوال کشور از تشدید روند کاهش زاد و ولد در ایران خبر میدن. بر پایه این آمار در سال 1404 کمتر از 900 هزار نوزاد متولد شدند که پایین ترین رقم ثبت شده در 66 سال گذشته است. همزمان نسبت تولد به مرگ به کمتر از 2 رسیده. این ارقام فقط یک تغییر آماری نیستند، بلکه پرسش‌های جدی درباره فشارهای اقتصادی بر خانواده‌ها، کاهش ازدواج، نااطمینانی نسبت به آینده و کارآمدی سیاست‌های تشویق فرزندآوری مطرح می‌کنند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی، ارزیابی حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی در آمریکا رو جویا شده.
ببینید، اگر پارسال هم به این آمار مراجعه میکردید میدیدید که در 65 سال گذشته این آمار بی سابقه بوده، و اگر 2 سال پیش مراجعه میکردید میدیدید که 64 سال پیش همین وضعیت رو داشتیم، یعنی بی سابقه بوده. معنی حرف یعنی چی؟ یعنی ما با یک روند روبرو هستیم. این روند سالهای زیادی شروع شده و اگر بخوایم به صورت مقایسه‌ای نگاه بکنیم، میزان باروری کل از سال 1335 تا امسال دائما رو به کاهش بوده. جوری که مثلا میزان باروری کل در سال 1335 که اولین سرشماری در ایران انجام شده حدود 7 بوده، یعنی هر زن در سن باروری تا حدود 7 فرزند رو به طور متوسط به دنیا می آورده. امسال رسیده به حدود 1.6 یا 1.3 اگر اشتباه نکنم، الان آمار جلو رویم نیست که بتونم دقیق بگم. بنابراین این روند سالهاست که ادامه داشته و ادامه هم خواهد داشت، چون کاهش باروری معمولا تحت تأثیر عوامل پیچیده اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و مهمتر از همیشه و همه عبارت باشه از افقی که در آینده خانواده ها میبینن. اینا تأثیر میذاره روی میزان باروری و بنابراین کاهش جمعیت. ما الان فکر کنم لااقل 3 سالی هست که میزان متولدین یک سالمون کمتر از 1 میلیون یا حدود 1 میلیون، در حالی که قبلا اغلب بالای 1 میلیون بود. بنابراین این یه روند کاملا همونطور که خودتونم اشاره کردید تحت تأثیر اون عوامل پدید اومده و به این سرعت هم با اون نوع سیاست خصوصا از بین نمیره.
در همین رابطه آقای قاضیان، میدونیم که دولت‌های جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر در ایران سیاست‌ها و مشوق‌های متعددی رو برای افزایش فرزندآوری تصویب کردند. چرا سیاست‌های حکومتی تو این مدت نتونسته موفقیت آمیز باشه؟
به دلایل مختلف. اولین دلیل اینه که این سیاست‌ها تقریباً در هیچ جای جهان موفق نبوده. در کره جنوبی، در کشورهای اسکاندیناوی، در مجارستان، در خیلی از کشورها که با انواع مشوق‌ها تلاش کردند که جلوی کاهش میزان باروری رو بگیرن، در بهترین حالت تونستن اندکی تأثیر بذارن در بالا اومدن نرخ باروری، ولی این بالا اومدن به اندازه‌ای نبوده که بتونه اون کاهش جمعیتی رو که ازش نگران بودن و به همین دلیل اون سیاست ها رو گذاشتن تکافو کنه و برطرف کنه. در حالی که تصمیم گیری برای افزایش جمعیت، به دنیا آوردن یه بچه، وارد کردن یه عنصر دیگه تو خانواده، تحت تأثیر خیلی عامل هاست و با دادن صرف مشوق های مالی چنین ماجرایی به جایی نمیرسه و نرسیده. فقط هزینه‌های بسیار به بار آورده، محدودیت‌های بسیار به وجود آورده، خصوصا در مورد سخت جنین زنان و بسیاری چیزهای دیگه که مربوط به مسائل بهداشتی مادران و زنانی میشه که در معرض بارداری قرار دارن.
آقای قاضیان، بسیاری از پژوهشگران در حوزه اجتماعی و جمعیت شناسی کاهش ازاد و ولد رو در جهان به تغییر ارزش‌ها و کاهش تمایل جوانان نسبت میدن یا به نوعی حرکت به سمت زندگی مدرنیسم. حالا در ایران چطور میشه بین نخواستن فرزند و نتوانستن فرزند آوری تمایز قائل شد؟
این دوتا تا حدی با هم ارتباط دارن، یعنی که خیلی آدمایی که نمیخوان به دلیل اینکه نمیتونن، نه اینکه نمیتونن فرزند داشته باشن، بلکه نمیتونن فرزند رو مطابق اون چه که شایسته داشتن یه فرزند جدید میدونن تنظیم کنن. برای این توانشون برای چنین کاری کمه، در نتیجه فعلا منتفیش میکنن و ما اسمش رو میذاریم که نمیخوان. بخشی از این نخواستن هم البته وجود داره، به این معنی که فردگرایی در همه جامعه ها رو به افزایش بوده، در جامعه ایران هم رو به افزایش بوده. آدما میخوان زمانهای بیشتری و منابع بیشتری رو صرف خودشون بکنن، در نتیجه مایل نیستن با آمدن یه عضو جدید بر همین منابع اندکی که دارن فشار بیشتری وارد بشه و اونا رو از خواسته هاشون منصرف کنه یا محدودشون کنه. گذشته از اینکه ارزش های جدیدی در همه این سالها و دهه ها به خانواده و به فرزند خانواده اضافه شده که خانواده مایلن اون ارزش ها رو محقق کنن، مثلا آموزش خوب بهداشت خوب. اینا خب نیازمند هزینه است و وقتی منابع محدوده، هزینه ها نمیتونه چندان گسترش پیدا کنه، خانواده با یک ناتوانی روبرو میشه. بنابراین قید داشتن بچه یا بچه جدید رو میزنیم، ما اسمش رو با زوره میذاریم نخواستن. نخواستن ناشی از اون نتوانستنه. به علاوه وقتی به کل ماجرا نگاه میکنیم، صرف نظر از موقعیت که آدم توش هستن، اینکه در افق چه چیزی داره پدیدار میشه، شاید یکی از مهمترین عامل هاست برای خانواده ها که تصمیم بگیرن بچه جدیدی داشته باشن یا نداشته باشن. متزلزل و مردد بودن و حتی سیاه بودن افق آینده یکی از عامل های مهمه که باعث میشه آدم ها نخوان در کنار اون نتوانستن ها.
گفتگویی بود با حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی در آمریکا. بیش از ربع قرن از درگذشت احمد شاملو، شاعر بزرگ ایرانی، میگذره، اما ممنوعیت ها و محدودیت ها در مورد او و آثارش همچنان ادامه داره. شخصیت و آثار این شاعر چه ویژگی ها و پیام هایی داره که از یک سو حکومت رو نگران و از سوی دیگر نسل های جوان رو به خودش جذب میکنه؟ مصطفی خلجی گزارش میده.
بیست و شش سال پس از درگذشت احمد شاملو، یکی از برجسته‌ترین شاعران معاصر ایران، نام او همچنان در کانون حساسیت‌های فرهنگی و امنیتی جمهوری اسلامی قرار دارد. در فاصله تنها چند روز، دو رویداد مرتبط با شاملو با ممنوعیت روبرو شد. نخست جلوگیری از برگزاری مراسم سالگرد درگذشتش و سپس لغو برنامه رونمایی از مجموعه 17 جلدی فریادهای آسیه آذرخش که تازه‌ترین آثار منتشر نشده این شاعر را در بر می‌گیرد.
قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن.
کتاب فریادهای آسیه آذرخش حاصل سالها جستجو در آرشیوهای مطبوعاتی و اسناد شخصی احمد شاملو است. قرار بود 8 مرداد مراسم رونمایی فریادهای آسیه آذرخش در کتابفروشی چشمه البرز در کرج برگزار شود و 2 روز بعد نیز مراسم دیگری در تهران برگزار شود، اما ناشر اعلام کرد که مجوز برگزاری این مراسم صادر نشده و مراسم لغو شده است. وزارت ارشاد ادعا کرده که علت لغو مراسم صرفاً رعایت نشدن تشریفات قانونی بوده است. این در حالی است که برگزاری مراسم کتاب در یک کتابفروشی یا انتشاراتی معمولاً مستلزم دریافت اخذ مجوز از وزارت ارشاد نیست. جلال علوی نیا، مترجم ساکن پاریس که آثار شاعران معاصر فارسی از جمله شاملو را به زبان فرانسه ترجمه کرده، به رادیو فردا میگوید:
از همان ابتدای انقلاب شاملو یکی از سرسخت‌ترین و پایدارترین منتقدان و مخالفان رژیم‌های پادشاهی و جمهوری اسلامی بود. اگر جمهوری اسلامی از رونمایی نوشته‌های منتشر نشده احمد شاملو که از خود نهادهای حکومتی اجازه نشر گرفتند هراس دارد، این خود حاکی از نفوذ و موقعیت احمد شاملو به عنوان یکی از بزرگترین شاعران معاصر و دیگر شاعران مانند فروغ فرخزاد و سیمین بهبهانی حکایت می‌کند.
پیشتر کانون نویسندگان ایران در واکنش به لغو برگزاری مراسم سالگرد درگذشت شاملو در کرج اعلام کرد که این اقدام ادامه روندی است که طی سالهای گذشته به شکل‌های مختلف برای محدود کردن مراسم یادبود این شاعر اعمال شده و در سالهای اخیر ابعاد گسترده‌تری یافته است. اما حساسیت‌های حکومتی در مورد شاملو ناشی از چیست؟ تینوش نظمجو:
احمد شاملو شناخته شده بود، هم توی رژیم قبلی هم توی رژیم فعلی، کسی بود که همونطور که میدونین معروف بود به اینکه هر وقت وارد یک مجله یا تحریریه میشد، میدونستیم که اون مجله و تحریریه بسته میشه و همین اتفاق هم هر دفعه میافتاد. این حساسیتی که همه رژیم‌های دیکتاتوری در واقع نسبت به شاعری مثل شاملو داشتن، از رک بودن اون بود، از شاعر متعهدی که بود و روش اصرار داشت، و اینکه کسی بود که به عنوان نویسنده، به عنوان شاعر همیشه فاش میکرد دیگه، یعنی اون صورت کریه دیکتاتور رو، مستبد رو، در واقع نقابش رو به پایین میانداخت و نشونش میداد.
همه لرزش دست و دلم از اون بود که عشق پناهی گردد، پروازی نه، گریزگاهی گردد.
احمد شاملو جزو شاعرانی است که به شاعران آزادی معروفند، شاعرانی که شعرشان فراتر از ادبیات به صدای وجدان و آرمان‌های یک ملت تبدیل می‌شود. چون این شاعرانی با دفاع از آزادی اندیشه، کرامت انسانی و مقاومت در برابر استبداد، احساسات و خواسته‌های مردمی را بیان می‌کنند. احساساتی که گاه مردم امکان بیان آزادانه آن را ندارند. از همین رو این شاعران اغلب به نمادهای اخلاقی و فرهنگی ملت خود تبدیل می شوند و هرچه در میان مردم محبوب تر، بیشتر در معرض بیمهری، سانسور و فشارهای حکومتهای اقتدارگرا قرار می گیرند.
آی عشق، آی عشق، چهره سرخت پیدا نیست.
گزارشی بود از مصطفی خلجی. سوالی که ممکنه همیشه به ذهن ما خطور کنه اینه که چقدر پروتئین بخوریم که به بدنمون آسیب نرسونیم. پروتئین یک ماده ضروری برای بدنه، اما بزرگسالان سالم که به اندازه کافی پروتئین میخورن شاید نیاز نداشته باشن که پروتئین بیشتری به غذا و نوشیدنی خودشون اضافه کنن. حالا که این روزها در مغازه‌ها محصولات با درصد پروتئین بالا بیشتر شده، این سوال رو میشه از خودمون بپرسیم که بدنمون به چه میزانی از پروتئین نیاز داره. این سوال این روزها از اون جهت اهمیت پیدا کرده که یک پژوهش تازه از آسیب‌زا بودن مصرف زیاد پروتئین حکایت داره. البته موضوع مصرف میزان معقول پروتئین نیست. صحبت از کسانی است که 3 یا 4 برابر میزان عادی پروتئین مصرف می‌کنند، به اندازه کافی آب نمی‌نوشند و البته تحرک لازم برای میزان پروتئین مصرفی ندارند. از هانا کاویانی در این باره بیشتر بشنویم.
تازه ترین پژوهش که توسط ددلی لامینگ، آسیبشناس و محقق زیست پزشکی در دانشگاه ویسکانسن مدیسن انجام و در مجله سل پرس بلو منتشر شده، نشان می‌دهد که محدودیت مصرف پروتئین می‌تواند متابولیسم را بهبود بخشد، نحوه واکنش سلول‌ها به مواد مغذی را تغییر دهد، آسیب سلولی را محدود کند و به سلول‌ها کمک کند تا عملکرد طبیعی خود را حفظ کنند. در این پژوهش نتایج بیش از 350 مطالعه بر روی موجودات زنده از جمله انسان‌ها، موش‌ها، حشرات و مخمرها گردآوری شده است. دادلی لامینگ در پژوهش خود فواید پروتئین را به میزان تحرک مرتبط دانسته و می‌نویسد: روشن است که پروتئین برای رشد عضلات و کارایی ورزشی افراد فعال مفید است، اما از آنجا که اکثر مردم نسبتاً کم تحرک هستند، بسیاری از افراد احتمالاً پروتئین بیشتری از آنچه که واقعاً نیاز دارند مصرف می‌کنند که احتمالاً عواقب منفی برای سلامتی دارد. این پژوهش تأثیر کاهش مصرف پروتئین را در بسیاری از فرایندهای بدن بررسی کرده که یکی از آنها تأثیر آن بر هورمونی به نام فیبروبلاست 21 است. این هورمون در حقیقت فاکتور رشد است و پژوهش جدید نشان می‌دهد کاهش مصرف پروتئین با افزایش آن ارتباط دارد. هورمون فیبروبلاست 21 می تواند مصرف انرژی را افزایش دهد، تنظیم قند خون را بهبود بخشد و التهاب را کاهش دهد. مطالعات انجام شده نشان می دهد موش هایی که سطح بالایی از فیبروبلاست 21 در بدن خود دارند، عمرشان از موش های معمولی بیشتر است. بنابراین مطالعات این تاثیرگذاری در موش های نر قوی تر از موش های ماده بوده است. بر پایه پژوهش‌های صورت گرفته، میزان پروتئینی که افراد کم تحرک مصرف می‌کنند ممکن است پیامدهای منفی برای سلامتی داشته باشد. مطالعات نشان می‌دهد که نیاز به پروتئین میان افراد متفاوت است. برخی گروه‌ها به پروتئین بیشتری نیاز دارند، همچون زنان باردار و برخی بزرگسالان. درباره بزرگسالان البته نیاز به پروتئین به میزان تحرک آنها ارتباط مستقیم دارد و کم تحرکی می تواند باعث شود مصرف غذاهای غنی شده با پروتئین یا برایشان مضر باشد یا دست کم سودی نداشته باشد. پژوهش منتشر شده در نشریه سل پرس بلو می گوید توصیه های اخیر مردم را به مصرف پروتئین بیشتر همزمان با ورزش بیشتر تشویق کرده است. دادلی لامینگ می گوید ما احتمالاً باید مصرف پروتئین را نه تنها بر اساس سن، بلکه بر اساس میزان فعالیت بدنی افراد هم شخصی سازی کنیم. این یافته ها نشان می دهد که راهنمایی مصرف پروتئین ممکن است زمانی بیشترین تاثیر را داشته باشد که هم سن و هم سطح فعالیت را در نظر گیرد و نباید توصیه یکسانی را برای همه افراد اعمال کرد.
خب عزیزان، با این گزارش هانا کاویانی به پایان این صبح نگار رسیدیم. در اینجا من شاهین بشیری به شما بدرود میگم و امیدوارم با قلبی پرمهر روزی سرشار از موفقیت و شادمانی رو آغاز کنید.